داشته باشه. سه بازیکن هلند در سری آ ایتالیا بازی میکنن، هاتبویر که در آتالانتا بازی میکنه، استفان دفری در اینتر و مارتین درون که در ترکیب اصلی سر آتالانتا توپ میزنه. 2 دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول محاسبه خواهد شد. بلند میشه از روی زمین بونوچی، اما همچنان درد داره و بیرون میره تا تحت مداوا قرار بگیره. 1-1 مساوی. ایتالیا 1-1. پرتوب توپ بازیکنان هلند. دفری به مرکز زمین، دیانگ مجددن، دفری، هاتبور. وقت اضافه ی نیمه اول هست. فندایک دفاع رو رها میکنه و جلو میره، پاس به سمت چپ زمین، بلیند با پای چپ بلند روی دروازه ارسال میکنه و ضربه سر در محوطه جریمه. خیلی خوب بازی میکنه بلیند در سمت چپ خط دفاعی هلند، چه در دفاع و چه در زمان حمله. در زمان حمله پاسهای خوب تودر قشنگی میده به محوطه جریمه ایتالیا. بلیند مدافع چپ و 30 ساله هلندی ها. دو دقیقه وقت اضافه نیمه اول هم رو به پایان هست. بونوچی همچنان داره درد میکشه از ناحیه مچ دست راست. یه پاس رو به جلو هستی که باز هم تک به تک بشه مهاجم ایتالیا که این اتفاق نیفتاد، آفسایدش اعلام شد. دو دقیقه وقت اضافه نیمه اول هم به پایان رسیده. هاتبور، فان دبیک، دیانگ میگیرن توپ منفیس دپای روی دیبل سرپا هم میخوره. واینالدوم از سمت راست، دیامروسیو به مرکز زمین، تعویض منطقه بازی به سمت چپ که خوب نبود و پاس خوبی نداد جورجینیو. بعد منتظر سوت پایان نیمه اول بود. ایتالیا 1-1، کرواسی 0، فرانسه 1. پرتاب توپ از سمت راست، هاتبور باید توپ را پرتاب بکنه. نظر داور چیست؟ حالا توپ را پرتاب میکنه رو به جلو با کمی تأخیر و سوت پایان نیمه اول و تساوی ایتالیا و هلند در گروه 1.
هم فانوس جا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این حق این گریه یک ریز. شاید که پیداشی، شاید که آغازی در انتها باشی، تمام دیروز و پی تو گردم، کجا گمم کردی، کجا گمت کردم. ما اهل هم بودی، هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این افق این گریه یک
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 23:08 دقیقه هست. با برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به لیگ ملت‌های اروپا. نیمه اول بازی ایتالیا و هلند با تساوی 1-1 به پایان رسید. بازی قشنگی بود و دو تیم ساعت نشین گروه یک که رقابت دارن برای صعود به مرحله بعدی. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فرشاد کرمی از مربیان و کارشناسان خوشنام فوتبال کشورمون و تحلیل ایشون را از نیمه اول این بازی خواهیم شنید. آقای کرمی عزیز سلام، شب شما بخیر قربان.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستن سالم باشن، سلامت باشن، تندرست باشن و خدمت شما هم جناب عطاران سلام عرض میکنم. خوشحالم در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم چند لحظه در مورد مسائل فنی بازی به خوبی با هم دیگه صحبت کنیم.
خیلی متشکرم. بازی خوبی بود آقای کرمی عزیز. بازی ایتالیا و هلند در نیمه اول تقریبا بازی متعادلی بود. لحظات ایتالیا، لحظات هلند مالکیت توپ رو در اختیار داشتن، حملاتی که صورت دادن، اما خب سهم ایتالیا بیشتر بود و با درخشش سیلسن در نیمه اول دروازه این تیم فقط یک بار باز شد. اما خبری از اون دفاع کاتاناچیوی ایتالیایی نبود. یه بازی روون رو به جلو رو انجام دادن، یه بازی تهاجمی تا در مقابل تیمی که دوره قبلی مسابقات عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد بود بتونن نتیجه لازم رو بگیرن برای صعود به مرحله بعدی مسابقات. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله دقیقاً میتونیم برگردیم به صحبت‌های سرمربیان دو تیم قبل از بازی که فرمایشات شما تایید می‌کنن. آقای دیبوئه به این اشاره کردن که ایتالیا با یک سیستم تهاجمی به مسافه هلند خواهد رفت و با یک سیستم 4-3-3 که واقعا بسیار 4-3-3 رو، یه 4-3-3 مدرن رو بازی کنه. حالا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. و در مقابلش هلندیایی که سیستم 5-3-2 رو بازی می‌کردن یا تبدیل می‌شد به 3-5-2 و ایتالیا اومده بودن که این بازی رو ببرن و سه امتیاز رو بگیرن و بتونن امیدوار باشن تقریبا خودشون رو اول بشن در این گروه. و حالا میخوام صحبت کنم در مورد نوع چینشی که دو تیم این دو سیستمی که 3-5-2 و 4-3-3 رو استفاده کردن. یک اولین نکته‌ای که میتونیم بهش اشاره کنیم نوع دفاع دو تیم است. در تیم فوتبال ایتالیا سه بازیکن جلوی این تیم مخصوصا ایموبیله و در کنارش دو بازیکن خوب باشگاه روم و یوونتوس دیدیم که چگونه در زمین شکل میگیرن و در چه مواقعی پرس رو انجام میدن و چه مواقعی هم عقب برمیگردن. موقعی که اون جلو پرس میکنن با سه نفر پرس میکنن و موقعی که برمیگردن سیستم ایتالیا تغییر پیدا میکنه به سیستم 4-4-2. این یکی از مباحث مهم جناب اتران فوتبال هست، برای اینکه معمولا تیم ها حالا با سیستم های 4-4-2 4-3-3 و یا حالا 3-5-2 یا 4-2-3-1 این سیستم ها معمولا اون دو نفر جلو یا یک نفر جلو یا سه نفر جلو اینها نمیتونن کل عرض زمین رو پوشش بدن. و یکی از مباحثی در فوتبال که برای مربیان میتونه خیلی مهم باشه اینه که چگونه اینها بتونن اون عرض زمین رو به خوبی پوشش بدن. آیا یک طرفه کنن تیم حریف رو، اجازه بدن که حریف بره مثلا از یک سمت حمله کنه و یا اینکه بخوان مرکز زمین رو بگیرن. اینها نوع استراتژیایی هستش که تعریف میکنن مربی‌ها قبل بازی در تمریناتشون و میتونه خیلی موثر باشه. در تیم هلند هم میبینیم که با دو مهاجم دفاع میکردن. این نوع استقرار اونها جماعتون خیلی مهم است. ببخشید من خیلی سریع صحبت میکنم.
نه خیلی عالیه، بفهمید کاشم.
و ما بعد به حال مباحث مختلف بهش اشاره کنیم. نکته دوم به آمار بازی نگاه میکنه. شما به تعادل بازی اشاره کردید. خیلی درست بود. واقعا جزء بازیای بود این بازی. وقتی به درصد مالکیت توپ رو الان خود سایت اروپا لیگ یا این بازی ملل تای اروپا داره بهش اشاره میکنه 50-50 است، یعنی درصد مالکیت 50-50 است. از یه سمت دیگه اکثر اعدادی که در کنار هم قرار گرفته یا مساوی هستن یا بسیار نزدیک هستن، حتی از نظر شوت هایی که به دروازه زدن، از نظر کورنرهایی که زدن، از نظر فول هایی که انجام شده، مالکیت توپ که بهش اشاره کردیم و می‌بینیم که خیلی خیلی بازی متعادلی بوده. در صورت بازی در سطح بسیار بالایی بود. جناب آقای مانچینی واقعا تیم بسیار خوبی رو ساخته و مدت هاست که اصلا شکست نخوردن و امروز هم البته هلندیا موفق شدن که تلسم گل زدنشون رو فکر کنم بعد از 3 یا 4 مسابقه بشکنن. اگر امروز گل نمی‌زدن هلندیا فکر کنم بعد از یک دوره تاریخی بود که 4 بازی پشت سر هم گل نزده بودن و امروز این کلاس رو شکستن و این اتفاق براشون نیفتاد.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما جناب آقای کرمی عزیز. فکر میکنید نیمه دوم سبک و سیاق بازی دو تیم به چه شکل خواهد بود؟ آیا ایتالیا با همین روش بازی خواهد کرد یا چیرو ایموبیلی که در خط حمله تیم ایتالیا اون کارایی لازم رو نداشت و به نظر می اومد که خوب تغذیه نمیشه، چون اون ذاتن این بازیکن گلزنی اما خوب تغذیه نشد، به نظر شما تغییر و تحولاتی دو تیم در نیمه دوم خواهند داشت یا خیر؟
بله طبیعیه که خب تغییر تحولات حالا وجود خواهد داشت. واقعا ایتالیا خیلی دوست دارن که این بازی رو ببرن، همونجوری که در آمستردام هم موفق شدن در هلند بازی رو 1-0 ببرن و کار رو تموم کنن و به هر حال آقای مانچینی نسل جدیدی رو میشه گفت از نوع فوتبال تاکتیکی دارم صحبت میکنم در ایتالیا. شما در اول فرمایشاتتون بهش اشاره کردین که اون فوتبال دفاعی، اون دفاع میشه گفت حالا بخوام ذره قدیمی تر صحبت کنم، دفاع بتونی ایتالیا که همیشه ازش نام برده بودن نظر تغییر پیدا کرده، هرچند که دو دفاع وسط این تیم هم بسیار بونوچی و کلینی واقعا با تجربه هستن، خیلی خوب بازی رو کنترل میکنن. و من یه نکته دیگه هم صحبت خوب زیاده واقعا برای این بازی صحبت کردم، در انتهای برنامه صحبت میکنیم به بازی خوب جورجینیو یک طرف در مرکز زمین که واقعا یک ضرباهنگی رو به تیم فوتبال ایتالیا میاد و در سمت دیگه دیونگ بارسلونا که این بازیکن واقعا نقش این دو هافبک در دو تیم خیلی موثره جناب عثمان، واقعا ضرباهنگی که به بازی میدن، بازی رو کنترل میکنن، این خیلی میتونه نقش موثری باشه و میتونه برای مربیان جوان ما، برای بازیکنانی که در این پست بازی میکنن واقعا در کشورمون بازی این بازیکن، چون واقعا هدف از پخش مسابقات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رادیو جمهوری اسلامی ایران این هستش که واقعا بتونه علاوه بر مسائل حالا لذتی که از فوتبال داره میتونه مسئله فنی هم باشه، که واقعا بازیکنان ما بازی رو ببینن و واقعا بتونن یه بهره برداری فنی داشته باشن، همچنین برای مربیان ما بتونن از نظر تاکتیکی.
آقای کرمی عزیز، یه نکته رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم، حالا اگر در پایان برنامه در موردش صحبت بکنید ممنون میشم ازتون که مقدار فرصت داشته باشید برای اینکه تحلیلی بیشتری داشته باشید، اون هم استفاده تیم‌های اروپایی و بهره بردن تیم‌های اروپایی به خوبی از تجربه بازیکنان هست. یعنی وقتی یک بازیکن به سن 30 سالگی که میرسه به فکر این نیستن تیم‌ها، چه در رده باشگاهی و چه در رده ملی، که به راحتی نام روی نام این بازیکن خط قرمز بکشن، تبدیل به بازیکن نیمکت نشین بکنن و بعد کم کم دیگه محوش بکنن، استفاده بهینه میبرن. الان در خط دفاعی ایتالیا واقعا میانگین سنی خط دفاعی ایتالیا بالا هست. دیامروسیو در سمت راست 32 ساله، کیلینی 36 ساله و همینطور بونوچی 33 ساله و کم سن و سالترینشون لئوناردو اسپیناتزولا هست که 27 ساله هست. میخوام در مورد این قضیه با شما بیشتر صحبت بکنیم، انشالله در پایان مسابقه ما چند دقیقی باسم 15-20 دقیقی فرصت داریم که باسم در خدمت شما باشیم و تحلیل پایانی شما رو بشنویم. بازیکنان دو تیم دارن میان داخل زمین، من فعلا شما خداحافظی میکنم تا پایان مسابقه که باسم بتونیم استفاده بکنیم و بهره ببریم از صحبت های شما.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شنوندگان عزیزم، تشکر،
خیلی متشکرم. آغاز نیمه دوم بازی دو تیم ملی ایتالیا و هلند در لیگ ملت‌های اروپا در گروه یک مسابقات، در حالی که نیمه اول با تساوی 1-1 به پایان رسید و دو تیم بازی خوبی رو انجام دادن. بازی در ورزشگاه اتلتی اتسوری ایتالیا برگزار میشه با قضاوت آقای آنتونی تیلور. نیمه اول ایتالیا ابتدا گل اول رو به ثمر رسوند در مسافی که تک به تک با دروازه‌بان داشت، در دقیقه 16 بازی پلگرینی و در نهایت فندبیک هم دقیقه 25 موفق شد گل تساوی رو در محوطه شلوغ و آشفته تیم ایتالیا به ثمر برسونه با ضربه محکم روپایی که زد و نتیجه 1-1 مساوی شد و در نیمه اول سلسن چند موقعیت خوب رو هم از تیم ایتالیا گرفت دروازه‌بان تیم ملی هلند. در آغاز نیمه دوم هلندی های نارنجی پوش در سمت چپ زمین و آبی پوشان ایتالیا یا به قول معروف لاجوردی پوشان ایتالیا هم در سمت راست زمین قرار گرفتند و از همین ابتدا هم مربیان دو تیم فرانک دیبوئر و روبرتو منچینی در کنار زمین ایستاده بازی رو تماشا می کنند. نتیجه 1-1 مساوی است با بازیکنان دو تیم را معرفی میکنم برای عزیزانی که از این لحظه همراه هستن با شبکه رادیویی ورزش و برنامه گزارش ورزشی. برای تیم ایتالیا دوناروما، کیالینی، بونوچی، اسپینازولا، دیامروسیو، اورجینیو، وراتی، بارلا، ایموبیله، پالگرینی و کیزا بازی میکنن و برای تیم هلند هم سیلسن، فاندایک، آکه، دفری، بلیند، هاتبور، دیانگ، وانالدوم، فاندبیک، دپای و لوک دیانگ توب میزنن. نتیجه 1-1 مساوی. نیمکت نشینان دو تیم هم خودشون را گرم میکنن. ضربه ایستگاهی برای تیم هلند هست. وراتی در مقابل توب ایستاده. 9 خطا هلند، 7 خطا ایتالیا. ارسال بلند، ضربه سر آکه در محوطه جریمه ایتالیا که از کنار دروازه دوناروما توپ خطرناک به بیرون رفت. ارسال بلند، پشت دفاع میخواستن توپ رو بفرستن، ضربه سر زده شد و از کنار دروازه توپ به بیرون رفت. ضربه سر رو در محوطه جریمه دیامروسیو زد و تن به کورنر داد. فرانسه هم همچنان با تکل گریزمان از تیم کرواسی جلو هست. ضربه کورنر برای تیم هلند دقیقه 48. یارگیری محوطه جریمه ایتالیا. ارسال بلند توپ روی دروازه. دو ضربه سر بازیکن ایتالیا توپ رو دور میکنه. حالا موقعیت برای سرزنی در محوطه جریمه هست برای فندایکی که جلو رفته. واینالدوم و دپای که ضربه زده میشه، توپ به بام دروازه ایتالیا مینشینه. ضربه‌ای که منفیس دپای زد. 1-1 مساوی. کورنر هست یا خیر برای تیم هلند؟ کورنر برای تیم هلند تکرار خواهد شد. 48مین دقیقه بازی. ارسال بلند، تر این بار روی دروازه و ضربه سر فاندبک. این بار توپ از روی دروازه دوناروما به بیرون میاد. هلند هم بازی خوبی انجام داد. کورنر باستان برای تیم هلند. توپ رو دوناروما به کورنر فرستاد. روی تیرک افقی توپ اثر گذاشت. آکه جلو آمده. کیالینی یارگیری کرده. ضربه کورنر را دپای خواهد زد. با پای راست از سمت چپ دروازه ایتالیا بلند میفرسته روی دروازه. دفع توپ، ضربه دوم محکم هست. از تیم هلند بر میگرده. توپ به میانه میدان و سیلسن تا مرکز زمین جلو میاد و توپ رو دور میکنه. پشت محوطه جریمه ایتالیا آکه میره برای توپ گیری. بوناچی زیر توپ میکوبه و توپ رو از سمت راست به بیرون میفرسته. تماشاگر کمی در ورزشگاه اتلتی اتزوری حضور داره و بازی رو تماشا میکنه. بعضی از بازی ها و ورزشگاه ها تماشاگر دارن و از اوشون اصلا ندارن. بازی کرواسی و فرانسه هم تماشاگر داره. حرکت از سمت چپ، بلیند، پشت زل ارزی واینالدوم در محاصره سه بازی کن کنار خط ارزی زمین. حرکت خوب باز کن هلند و کورنر نیست. بلیند روی زمین افتاده. واقعا این بازی ها اگر تماشاگر داشت میتونست با شروع حال خیلی بهتری برگزار بشه و بازی ها قطعا جذابتر میشد. 1-1 مساوی. بلیند روی زمین افتاده و کنار زمین هم نیمکت نشینان هلند خودشون رو در زمین خودشو داره گرم میکنه. احتمال اومدنش به زمین زیاد هست. دقیقه 50 سوت داور و بازی به جریان میافته. توسط بازیکن ایتالیا بوناچی ارسال بلند پشت دفاع هلند و سیلسن که پشت دفاع رو جمع میکنه. نتایج رو مرور میکنم. ایتالیا 1 هلند 1. لهستان 2 گل به تیم بوسنی زده. خب حالا لهستان این شانس رو داره که 7 امتیازی بشه و تمام معادلات در جدول گروه 1 به هم بخوره. لهستان 2 گل به تیم بوسنی زده. لهستان 7 امتیازی خواهد شد. اگر این بازی مساوی بشه ایتالیا و هلند 6 و 4 امتیاز و لهستان 7 امتیازی خواهد شد. فرصت برای تیم هلند در محوطه جریمه ایتالیا که پلگرینی به موقع به توپ ضربه زد. گروه پیچیده ای شده گروه یک مسابقات. دانمارک هم یک گل به تیم انگلیس زده. دانمارک یک گل به تیم انگلیس زده. ضربه کورنر رو تیم هلند بزن و جدول گروه دو رو مرور بکنیم. ضربه کورنر برای تیم هلند زده میشه، توپ دور میشه. عرض کنم که دانمارک یک گل زده و دانمارک هفت امتیازی خواهد شد. انگلیس هم هفت، بلژیک شش، ایسلند صفر. بلژیک هم 2-1 از ایسلند جلو هست. بلژیک هم 2-1 از ایسلند جلو هست. بلژیک میشه 9 امتیازی. بلژیک میشه 9، دانمارک و انگلیس 7. بلژیک میره به صدر جدول اگر این نتایج تا پایان ادامه داشته باشه. باید منتظر مون. پرتغال هم 2-0 از تیم سوئد جلو هست. گل دوم رو دیگو ژوتا زد که جای رونالدو در این بازی داره بازی میکنه. رونالدویی که مبتلا به ویروس کرونا شده و پرتغال 2-0 از تیم سوئد جلو افتاده. پرتغال میشه 9، میشه 10 امتیازی. فرانسه هم 10 امتیازی میشه و اون گروه هم رقابت بسیار نزدیک هست. برمیگردیم به بازی ایتالیا و هلند تا مشخص بشه در این مسابقه کدام تیم میتونه در هفته چهارم رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا صدرنشین باشه. فعلا ایتالیا صدرنشین هست. پاس به عقب از سمت راست زمین توسط دفری برای سیلاسن. آکه در خط دفاعی هلند. سیلاسن دقیقه 54، 1-1 مساوی. مرکز زمین، منطقه چپ زمین، صاحب توپ هست اسپیناتزولا، کیالینی، وراتی. باسم لب خط طولی زمین اسپیناتزولا حرکت در عرض زمین. پشت محوطه جریمه هلند راه بسته است. دیان گریتو بر سر میگذره. باسم اسپیناتزولا مدافع چپ تیم ایتالیا. کیالینی، بونوچی، کیالینی با پای چپ ارسال بلند پشت دفاع هلند میفرسته. ارسال روی دروازه، فرصت با تیم ایتالیا. چه خروج به موقع قشنگی داشته سر. خیلی خوب بیرون اومد و توپ را جمع کرد. پاس قشنگی که پلگرینی از سمت چپ داد و سیلسن به موقع بیرون اومد و توپ را کنترل کرد. 1-1 مساوی. حالا محوطه جریمه ایتالیا، فرصت برای تیم هلند و ضربه ناگهانی و محکم از زاویه بسیم. فکر کنم واینالدوم زد و بله واینالدوم میزنه و توپ را روش اثر میگذاره. دوناروما و توپ را از کنار دروازه به بیرون میفرسته. موقعیت خوب بود که واینالدوم و ممفیس دپای به اتفاق خلق کردن. خب کیزا بیرون میره و جای خودش رو به کین میده در تیم ایتالیا. دو تعویض همزمان فکر کنم داشته باشه. بله مارکو وراتی هم بیرون میره و لوکاتلی به جای او به زمین بازی میاد. وراتی بیرون میره و لوکاتلی به زمین بازی میاد. دو تعویض همزمان صورت گرفت برای تیم ایتالیا. کیزا هم مرفک راست تیم ایتالیا که داشت خوب بازی میکرد زمین بازی رو ترک کرد و مویسکین به زمین بازی آمد با شماره 11. باز به تیم پاریس سن ژرمن. موقعیت باز هم برای تیم هلند. ضربه سر آکه، چقدر خوب بازی میکنه آکه و موقعیت حالا برای ضد حمله ایتالیا هست اگر توپ رو بگیرن، که حالا این اتفاق میفته و ضد حمله 4 نفره شکل میگیره. اما یه اشتباه، باز هم فرصت برای تیم ایتالیا، فرصت برای گل دوم هست که سیلسر باز هم فوق العاده ظاهر میشه. خیلی خوب کار کرد سیلسن. این اگر اشتباه نکنم چهارمین موقعیت فوق‌العاده ای است که روی دروازه سیلسن خلق شد و اجازه نداد که گل دوم ایتالیا به ثمر برسه. واکنش فوق‌العاده سیلسن، هم شوتگیر نشون داده هم رو تک به تک بد کار نکرده و اشتباهی که در خط دفاعی صورت گرفت، اما